سلام و وقت بخیر به مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. هند به افغانستان 11,000 دوز واکسین کمک کردند. این واکسین ها شامل واکسین بیماری های ساری است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلان کرده که این کمک از سوی حکومت هند برای تقویت تلاش ها در برابر بیماری های ساری انجام شده. در این بسته کمکی 5,500 دوز واکسین آنفلانزا و 5,500 دوز واکسین مننجیت شامل است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از کمک به موقع هند ابراز قدردانی کرده. مقامات میگویند که این واکسین جان هزاران افغان آسیب پذیر به ویژه کودکان و سالمندان را نجات خواهند داد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلان کرده که در افغانستان بیش از 22 میلیون نفر به شمول 12 میلیون کودک به کمک‌های بشردوستانه و خدمات حمایتی فوری نیاز دارند. این سازمان روز گذشته در گزارش گفته که این آمار نگران کننده بحران بشری جاری در افغانستان را برجسته می‌سازد. یونیسف افزوده که به تازگی در میان بیش از 829 هزار کودک سوء تغذیه شدید تشخیص داده شده که در میان آنها حدود 37 هزار کودک که 59%شان دختران تحت درمان ویژه قرار گرفته. وزارت خارجه هند روز جمعه تایید کرد که بعد از حدود 4 سال بار دیگر روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان آغاز شده. این وزارت اعلان کرده که بر اساس یک سیستم جدید ویزا در 6 کاتگوری مختلف صادر خواهد شد. این سیستم جایگزین برنامه قبلی شده که پس از سقوط نظام جمهوری در آگوست 2021 به اجرا در آمده بود. در مدل جدید ویزاهای طبی، تحصیلی، تجاری و دیپلماتیک شامل هستند. راندر جسوال سخنگوی وزارت خارجه هند در یک نشست خبری گفته که اکنون یک مدل جدید ویزا برای افغانها را دارند و انتظار می رود این چارچوب جدید روابط مردمی میان دو کشور را تقویت کند. مفتی نورولی رهبر طالبان پاکستانی در یک حمله خونین زخمی شده. منابع پاکستانی میگویند که فرد ناشناسی که سوار بر موتورسیکلت بوده در افغانستان با پرتاب بمب دستی بر نورولی حمله کرده. گفته شده که وی اکنون در شفاخانه بستری است. از سوی دیگر مقامات ایالات بلوچستان پاکستان گفتند که مخالفان مسلح دولت به خانه های چند مقام دولتی در این ایالت حمله کردند که در نتیجه آن هدایت الله بوولیدی معاون کمیشنر کشته شد. رشید رندر سخنگوی دولت بلوچستان افزوده که مهاجمان یک بانک را نیز غارت کردند. و اینکه گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت دو حمله در جنوب سوریه را بر عهده گرفته که یک از این حملات علیه نیروهای دولت جدید این کشور بوده. این اولین بار پس از سقوط حکومت بشار اسد است که داعش به نیروهای اردوی جدید سوریه حمله می کند. این گروه می گوید که حمله روز پنجشنبه در منطقه الصفا در ولایت سویدا رخ داده. داعش در بیانیه جداگانه اعلام کرده که بمب دیگری در همین هفته اعضای اردوی آزاد سوریه که مورد حمایت ایالات متحده است را هدف قرار داده. به ادعای داعش در این حمله یک شبه نظامی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. حکومت سوریه در این باره اظهار نظر نکرده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از ماه اپریل 500 هزار مهاجر افغان به گونه اجباری به افغانستان برگشت داده شدند. یک مهاجر افغان میگوید:
تمام سیستم گدوت شد و همه چیزی که داشتیم در آنجا ماند. ما را فقط با لباسایی که در تن داشتیم اخراج کردند.
امتحان کانکور در ولایت افغانستان جریان دارد، اما دختران هم مثل چند سال گذشته حضور ندارند.
اگر امسال ما میتونستم امتحان کنکور بتون قطعا میتونستم در رشته دلخواهیم هم کامیاب شوم.
میکردن باید امروز در پهنه ما حضور میداشتن، رقابت صحنه آزاد میبود.
سازمان مدافعان حقوق بشر از بازداشت فعالان توسط طالبان انتقاد میکنند. شهرزاد اکبر یکی از این فعالان میگوید:
هر کسی که مخالف طالبا فکر میکنه و یا اجرت میکنه که پلیسی های اونا را به چانش بکشه، با بازداشت مثل شکنجه و یا ناپدیدشدن اجباری روبرو میشن.
و از جهان زلنسکی میگوید که روسیه در تلاش بی‌نتیجه ماندن نشست صلح استانبول است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز شنبه 10 جوزای 1404 هجری خورشیدی که برابر می شود با 31 می 2025 میلادی، شما شنونده مجله صبحگاهی رادیو آزادی هستید. همین اکنون می توانید نشرات مستقیم رادیو آزادی را از طریق اپلیکیشن ما شنونده باشید. در دو ماه گذشته به تعداد 500 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به گونه اجباری به کشورشان بازگشتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته که روند بازگشت مهاجران باید مسئول، داوطلبانه و آبرومندانه باشد. در این حال شماری از بازگشت کنندگان میگویند که در وضعیت بسیار بد به سر میبرند. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
در حالی که روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه ایران و پاکستان افزایش یافته است، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید از اول ماه اپریل سال 2025 تا کنون به تعداد 500 هزار مهاجر از این کشورها به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شدند. این اداره روز جمعه 30 می در شبکه ایکس بخش آسیا و اقیانوسیه خود نوشته است که با توجه به اینکه بازگشت کنندگان با آینده نامعلوم روبرو هستند و برای بازسازی زندگی خود تلاش دارند، افغانستان بیش از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارد. در ادامه UNHCR افزوده است که روند بازگشت مهاجران باید مسئول، داوطلبانه و آبرومندانه باشد. اما شماری از بازگشت کنندگان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که در وضعیت بسیار بدی به افغانستان بازگردانده شدند. یکی از آنها که نخست نامش در گزارش ذکر گردد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تمام سیستم گدوت شد و همه چیزی که داشتیم در آنجا ماند. ما را فقط با لباسهایی که در تن داشتیم اخراج کردند. خیلی کاری بیرحمانه با ما کردند که حتی اطفال ما از ما گم شده بودند. وقتی دیدیم در یک موتر دیگری آنها را بار کرده به طور خم آوردند.
این در حالی است که پاکستان در این اواخر پس از اعلام این کشور مبنی بر اخراج دارندگان کارت‌های شهروندی افغان یا ECC پس از تاریخ اول اپریل 2025 روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده است. در این حال حکومت ایران نیز به تازگی اعلام کرده است که کارت‌های سرشماری مهاجرین که قبلا تا پایان سال 1403 اعتبار داشت دیگر تمدید نمی‌شود. مهاجرین افغان در ایران با ابراز نگرانی در این مورد می‌گویند که در حال حاضر با مشکلات شدیدی در این کشور دست پنجه نرم میکنند. یک مهاجر افغان در تهران که نخست نامش در گزارش منتشر گردد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یعنی من حداقل نمیتونم که تا سر کوچه را برم از یک مغازه خرید کنم. ایران قدر مشکلات زیاد است به خاطر ترس مامورا که نشه خدای نخواسته روز ما را بگیره و ما را رد مرز به افغانستان کنه. در ایران مشکلات بسیار زیاد است. ما افغانی ها بسیار دچار مشکلات هستیم.
بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین UNHCR، از آغاز سال روان میلادی تا 27 ماه می نزدیک به 593 هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند که از این میان بیش از 343 هزار تن به گونه اجباری اخراج شدند. در این حال UNHCR می افزاید که از آغاز ماه اپریل تا 27 ماه می 217 هزار مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان بازگشتند که بیش از 41 هزار تن آنان به گونه اجباری برگشت داده شدند. بیش از این حدود در روز قبل این اداره سازمان ملل هشدار داده بود که افغانستان به دلیل نیازمندی بیش از نیم از جمعیتش به کمک های بشر دوستانه آماده پذیرش برگشت کنندگان نیست. اما مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان و نهادهای مختلف مرتبط همواره گفتند که تلاش میکنند تمام امکانات لازم را برای مهاجرین بازگشت کننده فراهم کنند، امکاناتی که بازگشت کنندگان از نبود آن شاکی‌اند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. مجمع مدافع حقوق بشر میگوید که افغانستان به زندان منتقدان طالبان و فعالان رسانه ها مبدل شده. این سازمان در اعلامیه اخیر خود گفته که سرکوب علمای دینی، بازداشت خبرنگاران، به حاشیه راندن زنان و بحران بشری در افغانستان را بیشتر افزایش میده. هرچند سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشین این گزارش در این مورد چیزی نگفته، اما برخی از افرادی که تجربه زندان طالبان را دارند میگویند که در این زندان شکنجه شدید شدند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
مجمع مدافعان حقوق بشر حکومت طالبان را متهم به وخیم ساختن وضعیت بشری در افغانستان کرده و میگویند که حکومت طالبان محدودیت ها بر آزادی های مردم را افزایش داده و جامعه را به زندان روشنفکران و منتقدین مبدل کرده است. نگرانی که حکومت طالبان تا کنون در برابر آن سکوت اختیار کرده است. این مجمع که شبکه هماهنگ کننده فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان است، روز پنجشنبه 29 می با انتشار اعلامیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود گفته که وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان پیوسته رسانه ها را هدف قرار داده و محدودیت های آزادی مطبوعات را بیشتر کرده است. این سازمان گفته که سرکوب علمای دینی، بازداشت خبرنگاران، به حاشیه راندن زنان و بحران بشری در افغانستان در حال افزایش است. برخی از افرادی که تجربه زندانی شدن در حکومت طالبان را دارند، ادعای شکنجه شدید را مطرح کرده و میگویند که برای پایان دادن به بحران جاری بشری در افغانستان، جامعه جهانی باید فشار را بر طالبان افزایش دهد. یک فعال مدنی و حقوق بشری که در سال 2023 از سوی طالبان زندانی شده بود و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
تقریبا چهار ماه در زندان طالبان بودم. دلیلش این بود که ما گاهی اوقات در شبکه های اجتماعی در مورد آموزش دختران، حقوق بشر و دیگر حقوق اساسی صدای خود را بلند می کردیم. وقتی طالبان فهمیدن، هجوم آوردند و مرا بازداشت کردند. در مدت یک ماه در یک اتاق تاریک استخبارات بودم که در آنجا شکنجه روحی و فیزیکی می دادند. سپس مرا به زندان عمومی فرستادند. در دو روز اول در زندان استخبارات مرا لتوکوب کردند. اما افراد دیگری را دیدم که در حین لتوکوب معده‌شان سوراخ شده و دوباره عملیات شدند.
اعلامیه مجمع مدافعان حقوق بشر می افزاید که نهادهای استخباراتی طالبان و پلیس مذهبی یعنی متعصبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نقش سازمانهای جامعه مدنی را تا حدی غیر قابل تصور محدود کرده و به دلایل نامواجه فعالیت‌های آنان را لغو کردند. با همین ترتیب رقیه سایی، فعال حقوق زن که تجربه زندانی شدن توسط طالبان را نیز دارد، با رادیو آزادی گفت:
طالبان بعد از تسلطشان بر افغانستان، زنان را از تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری حذف کردند. زن افغانستان از اساسی ترین حقوقش که تعلیم و تحصیل است محروم است، اجازه کار نداره. ما از جامعه جهانی، ملل متحد، میخواهیم که در کنار مردم افغانستان ایستاد شده زمینه یک حکومت فراگیر، مشروع و مردمی را در افغانستان، برگزاری انتخابات در افغانستان مساعد بسازند. تا زمانی که حکومت وجود نداشته باشه، بناهن قانون وجود نداره.
مجمع مدافعان حقوق بشر که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان تشکیل شده و در تبعید فعالیت دارد، همچنان میگوید که فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن همواره از سوی طالبان مورد تهدید و تحقیر قرار میگیرند که زنان را از جامعه به حاشیه راندند. این چیزی است که برخی از مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن نیز از آن نگران هستند. شهرزاد اکبر، رئیس نهاد حقوق بشری موسوم به رواداری، بر رادیو آزادی گفت:
هر کسی که مخالف طالبا فکر میکنه و یا اجرت میکنه که پلیسی های اونا را به چالش بکشه، با بازداشت، شکنجه و یا ناپدیدشدن اجباری روبرو میشه و خانواده ها هم تهدید میشن، خبرنگارا تهدید میشن. فضای وجود نداره که مردم بتونن از حاکمای خود سوال کنن و پلیسی های اونا را مورد نقد قرار بدن به خاطر فضای ترس، و این طبعا باعث میشه که وضعیت بدتر شود و پلیسی های که خلاف محل مردم است به زور تطبیق شود.
مجمع مدافعان حقوق بشر در مورد اعمال محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران نیز نگرانی کرده و افزوده که وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان به طور مداوم رسانه ها را هدف قرار داده و محدودیت ها بر آزادی مطبوعات را تشدید کرده است. با گفته این مجمع، نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه های اکنون در 17 ولایت افغانستان که 50% خاک این کشور را تشکیل می دهند ممنوع است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات مجمع مدافعان حقوق بشر و ادعای کسانی که در این گزارش مصاحبه شده بودند تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما پیش از این اداره حفاظت از زندان‌های حکومت طالبان بعد رفتاری و شکنجه‌های زندانیان در زندان‌ها را رد کرده بود و ذبیح‌الله مجاهد در رابطه با بازداشت خبرنگاران و وضع محدودیت بر رسانه‌ها گفته بود که این خبرنگاران به خاطر کار رسانه‌ایشان بازداشت نشده و آنان در چارچوب قوانین اسلامی و منافع ملی از رسانه‌ها حمایت می‌کنند. گفته نیست که در حال حاضر 3 تن از عالمان دینی نزد حکومت طالبان زندانی‌اند. در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه 8 جوزا با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 10 خبرنگار نیز در بازداشت طالبان به سر میبرند. اما مجمع مدافعان حقوق بشر شمار خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زندانی شده توسط طالبان را 16 نفر اعلام کرده است.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوید. رادیو آزادی. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه تلاش دارد با هر وسیله‌ای که در توان دارد نتایج نشست پیشنهادی صلح که قرار است در 2 جون در استانبول برگزار شود را بی نتیجه سازد. زلنسکی این اظهارات را پس از آن بیان کرد که حمله بزرگ تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه در 2 شهر بزرگ اوکراین نزدیک به 10 تن را زخمی کرد. زلنسکی در صفحه ایکس خود نوشته که حمله شبانه بر شهر خارکیف که در نزدیکی مرز شمال شرقی با روسیه قرار دارد یک حمله معمولی دیگر بر غیر نظامیان بود. و افزوده استراتژی روسیه تنها گرفتن جان مردم است و تا زمانی که فشار کافی بر روسیه وارد نشود از این استراتژی دست نخواهد کشید. رئیس اداره منطقه خارکیف در پیام در تلگرام گفته که در حمله صبحگاهی 3 می دست کم 11 تن زخمی شدند که در میان آنان 2 کودک نیز شاملند. به گفته ایهور تیرخوف شاروال خارکیف این حمله بر یکی از ساختمان‌های اداری شاروالی صورت گرفته. او گفته که در این حمله از 8 تیاره بی‌سرنشین استفاده شده و بیش از 30 ساختمان مسکونی نیز آسیب دیدند. چند ساعت بعد کیت کلاک نماینده ویژه ایالات متحده گفته که ترامپ از همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین ناراضی است زیرا در روند پیشرفت به سوی آتش بس تأخیر صورت گرفته، تلاشی که می تواند با پایان یکی از خونین ترین جنگ های اروپا کمک کند. در هفته های اخیر روسیه شدت حملات خود بر اوکراین را افزایش داده تا برای دستیابی به توافق آتش بس فشار بیاورد و زمینه را برای یک طرح کلی صلح فراهم کند. طرحی که 3 سال پس از تهاجم کامل روسیه بر اوکراین پیشنهاد شده بود. اوکراین در ماه اپریل با پیشنهاد آتش بس 30 روزه آمریکا موافقت کرده بود، اما روسیه این طرح را رد کرد و بسیاری از متحدان اوکراین پوتین را متهم کردند که می‌خواهد از وضعیت فعلی جنگ بهره برداری کند. بیشترین ویرانی‌ها در جنگ متوجه زیرساخت‌های غیر نظامی بوده است، با آنکه روسیه ادعا کرده که هدف قرار دادن اهداف غیر نظامی در کار نبوده، اما شواهد خلافان را نشان می‌دهد. دونالد ترامپ که در کارزار انتخاباتی سال گذشته خود رسیدن سریع به توافق صلح را یکی از بخش‌های کلیدی سیاست خارجی‌اش می‌دانست، در تاریخ 28 می هشدار داد که در ظرف 2 هفته تصمیم خواهد گرفت که آیا پوتین واقعاً می‌خواهد به جنگ پایان دهد یا خیر. روسیه در 3 می اعلام کرد که در تاریخ 2 جون هیئت را برای گفتگو به استانبول خواهد فرستاد که ممکن است دور 2 گفتگوهای مستقیم با اوکراین آغاز شود، اما کیف تاکنون تایید نکرده که در این گفتگوها شرکت خواهد کرد یا خیر.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. خانه ادبیات کودک افغانستان که می گوید در ادامه فعالیتاش در تبعید 12 عنوان کتاب تازه برای کودکان را چاپ کرده. معاون این نهاد بر رادیو آزادی گفت که از این میان این کتاب ها 8 عنوان آن به قلم نویسندگان زن نوشته شده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
زه ډېر د خوښۍ احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي. یعنې هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
این سخنان امان الله الماس نویسنده 14 ساله افغان است که کتاب الوت یا پرواز او به تازگی توسط خانه ادبیات کودک افغانستان چاپ شده است. الماس در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کار او را بیشتر تشویق کرده تا نوشتن را ادامه دهد.
من آنقدر تشویق شدم که با خود عهد بستم که در آینده کتاب‌های دیگری هم چاپ کنم تا به کشور خود خدمت نمایم.
فرشته صالحی نویسنده دیگر افغان که کتاب دپشی عملیات او نیز تازه از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شده و همزمان جایزه ادبی زری کرکیرانیز به دست آورده است. خانم صالحی به رادیو آزادی گفت:
زما لومړنی کیسه خوشبختانه په دې ورستی کې د ماشوم د ادبیات د کور لوري.
اولین قصه من خوشبختانه اخیراً از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شد و جایزه زری کرکی را نیز دریافت کرد. خوشحالم چون تلاش هایی که انجام داده بودم مورد قدردانی قرار گرفت و نتیجه داد.
یو هغه زحمت ابس نه دیتللی او نتیجه ورکړی ده.
خانه ادبیات کودک افغانستان اخیراً 12 کتاب قصه و شیر را به زبانهای پشتو و دری برای کودکان چاپ کرده که 8 عنوان آنها نوشته نویسندگان زن است. اسما کاکر معاون این نهاد به تاریخ 29 ماه می همزمان با یک سالگی فعالیت آنلاین این نهاد در تبید به رادیو آزادی گفت:
این کتاب های تصویری هم آموزشی و هم سرگرم کننده است که شامل قصه های نویسندگان شناخته شده و هم از روی در نویسنده هاییست که نو پا در ادبیات اطفال گذاشتن. چاپ کتاب های این نویسنده ها آنا را به نوشتن آثار بیشتر تشویق خواهد کرد.
خانم کاکر افزود که این کتاب ها با همکاری مالی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان چاپ شدند. او همچنین گفت که در جریان یک سال گذشته شماری از نشست‌های فرهنگی حضوری و آنلاین نیز برگزار کردند و به تازگی بر روی وبسایت به نام باغچه به زبان‌های رسمی افغانستان برای کودکان کار می‌کنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در صفحات اجتماعی خانه ادبیات کودک افغانستان، این نهاد در سال 1391 هجری خورشیدی به صورت حضوری در کابل آغاز به کار کرد و در کنار برگزاری رقابت‌های ادبی برای کودکان، برای نویسندگان نیز سمینارها و ورکشاپ‌های آموزشی برگزار کرده و برای کودکان مجله ماهانه به نام باغچه را نیز منتشر می‌کرد. ناظران ادبی افغان بر این باورند که در افغانستان به ادبیات کودک بسیار کم پرداخته شده است. آنان بارها در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که اگرچه شمار از نویسندگان و نهادهای خصوصی در این عرصه کار کردند، اما این تلاش‌ها کافی نبوده است. قابل یادآوری است که در اواخر حکومت جمهوری پیشین با کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ انجمن ملی ادبیات کودک تأسیس شد که برای کودکان چندین کتاب نیز چاپ کرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت این انجمن نیز دیگر فعالیت ندارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. امتحان کنکور سال 1404 هجری خورشیدی باز هم بدون حضور دختران از سوی اداره ملی امتحانات کنکور تحت کنترل طالبان در برخی از ولایات افغانستان آغاز شد. این اداره اعلام کرده که دور اول امتحان کنکور امسال در 11 ولایت کشور روز پنجشنبه آغاز شد و تا دیروز هم ادامه داشت و شماری از دختران از چندین سال که منتظر اشتراک در این امتحان هستند میگویند که بسیار مایوس هستند از این که نتوانستند در کنکور امسال شرکت کنند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
واقعا سخت است وقتی میفهمی زحمات کشتی به این آسانی از دست میره.
حسنات یکی از دختران محروم از آموزش در ولایت لوگر است. او میگوید در صنف 12 مکتب بود که با دلیل ممنوعیت طالبان نتوانست شامل امتحان کنکور شود و اگر محدودیت بر آموزش دختران وضع نمی‌شد حالا صنف 3 پانتون بود. اما او از اینکه امسال هم چانس شرکت در این آزمون را نیافته است میگوید از اینکه دید پسران شامل امتحان کنکور شدند ولی برای دختران اجازه نیست بالاش بسیار سخت گذشت.
امروز امتحان کنکور برگزار شده فقط پسران شرکت کردند و ما دختران اجازه اشتراک را نداشتیم. این بسیار برای ما سخت تمام شد و من همیشه آرزو داشتم که در کنکور شرکت کنم و رشته مرا در علاقم یعنی ژورنالیسم کامیاب شوم، اما حالا که این فرصت را از دست دادم احساس مایوسی میکنم.
کبرا حیدری دانش آموز دیگر در شهر کابل که پس از صنف دهم مکتب دیگر اجازه ادامه تعلیم را نیافت و نیز چانس شرکت در امتحان کنکور را از دست داده و نگرانی مشابه دارد.
اگر امسال ما میتونستم امتحان کنکور بدم قطعا میتونستم در رشته دلخواهم هم کامیاب شوم و در پوهنتون راه پیدا بکنم که متاسفانه نتونستم حس تجربه بکنم. واقعا برای من دردآور هست، یعنی تبدیل شده یک حسرت بزرگ در زندگیم و امیدوار هستم که دوباره دروازه های مکاتب باز شوند و دوباره بتونیم به تحصیلات خود ادامه بدهیم.
در این حال شماره از پسرانی که در امتحان کنکور در ولایت‌های غور و بامیان شرکت کردند میگویند آرزو داشتند که در این امتحان برای دختران نیز چانس شرکت داده میشد و آنها بر رشته‌های مورد علاقه خود را پیدا میکردند. نوروز یکی از شرکت کنندگان امتحان کنکور سال 1404 در ولایت بامیان در مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز امتحان کنکور داشتیم، جمعی کثیری از شاگردان از طبقه ذکور در این امتحان شرکت داشتند و کاش که در این امتحان خواهرهای ما هم بر دوش به دوش با برادرهایشان در ساختن آینده خودشان و کشورشان سهیم می بودند و بخاطر شرایطی که فعلا برای کشور حاکم است نتوانستند در این امتحان ها شرکت کنند.
احمد ضیا پایکان شرکت کننده دیگر امتحان کنکور در ولایت غور نیز خواست مشابه دارد.
حس ما ای بود که باید امروز می بودند در پهلوی ما نظر به شرایط و قوانینی که اسلام وضع کرده، باید اونها هم در پوانزه هایی که باید اونها را پیدا می کردن مثل توابت، مثل تعلیم و تربیه و همچون پوانزه های دیگه که باید اونها را پیدا می کردن باید امروز در پهلوی ما حضور می داشتن. رقابت صحنه آزاد می بود.
این در حال است که اداره ملی امتحانات تحت اداره طالبان اعلام کرده که دوره اول امتحان کنکور سال 1404 خورشیدی در 11 ولایت کشور آغاز شده و امروز جمعه هم ادامه خواهد داشت. این اداره در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که در مرحله اول این امتحان در ولایت پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکندی، میدان وردک، لوگر، پکتیکا و غزنی اخذ می شود که حدود 25300 تن ثبت نام کردند. اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان در ماه سور امسال اعلام کرد که امتحانات کنکور داوطلبان از مکاتب و مدارس دینی در 5 مرحله در کابل و ولایت اخذ می شود. عبدالباقی اقانی سرپرست این اداره در یک نشست خبری در این باره گفته بود که در سال روان 3000 نفر در مقطع ماستری، 76400 نفر در مقطع لیسانس و 33550 نفر در انستیتوت ها جذب خواهند شد. این امتحان در حال برگزار می شود که برای 3 سال متوالی دختران از شرکت در این آزمون منع شدند، آنچه از سیاست های محدود کننده طالبان علیه زنان در افغانستان خوانده می شود. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان دختران مکتب بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کرده و بعدا دروازه های پانتون ها و اینستیتوت های متوسطه طبی را نیز بروی آنها بستند. هرچند این حرکت حکومت طالبان از سوی کشورها و سازمان های مختلف ملی و بین المللی به شدت محکوم شده و آنها خواهان بازگشایی مکاتب و پانتون ها برای دخترانند، اما حکومت طالبان تا کنون که نزدیک به 4 سال از حاکمیتشان در افغانستان می گذرد اعتنایی به آن نکرده و پاسخ مثبت نداده است. اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو اخیراً گفته که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند و اگر ممنوعیت های آموزشی در افغانستان تا سال 2030 ادامه یابد بیش از 4 میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و خسته نباشین، بنده یکی از مخاطبان شما هستم از ولایت قندوز. شما را زحمت داریم کلینیک، درباره کلینیک براتون بگیم. در منطقه ما کلینیک هست ولیکن امکانات نداره، امکانات نیست. در کلینیک ما میریم، نگه دوا نیست، نگه چیز نیست. پارچه براتون نوشته کردم، میتونم نگه برو از بازار بخر. این میرم در فلان کستانی را ما از قندوز کمی دورتر هستیم، از نگاه رام ما مشکل داریم. رای ما بیسر است، از قندوز تا منطقه ما تقریبا در موتر 1.5 ساعت راه به خامه بگرد. یکان مریض عاجل که داشته باشیم بسیار مشکل است. در خوندگی ما برسن این دمیلی میرای طرف میشه و مشکل دیگه رو برون میشه در حالت کما میره. دیگه در منطقه ما کلینیکی نیست که 24 ساعت مجهز باشه رسیدگی بتوانند در مریض.
سلام علیکم، برنامه رادیو آزادی. منطقه ما تقریبا 2000 نفر دارن، مردم اقتصادشان بسیار ضعیف است، آسایل نقلیه ندارن، کلینیک مرکزی از ما تقریبا 45 کیلومتر دور است، کلینیک وی سی 12 کیلومتر دور است. هوا گرم باشه بسیار گرم میشه، در جای ما سرد باشه بسیار سردی است. سال مردم بسیار ضعیف است. ما یک درخواست هم نوشته کردیم که حال امر امار تعمیر کلینیک نیامده. از اینجی ها و دفترها باشمانیم یک کلینیک دائمی به منطقه ما ساخته شد.
پیام شما نظر شماست.
با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
دکتر اکبر بریالی به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام آقای نظر، تشکر از دعوت شما.
دکتر صاحب محترم، در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که شما خودتان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی در افغانستان اگر خود معرفی کنین، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدین و تحصیلات در کجا ادامه دادین، بفرمایین آقای بریالی.
من متولد سال 1345 یا 1966 هستم، در شهر هرات مکتب هرات خوندم و سال 1364 تا 68 به کابل بودیم، فاکولته طب کابل. پیش از اینکه فاکولته رو پایان برسانم جنگا شروع شد و مسائل عسکری و گپا بود، طرف آلمان آمدم. سال 1969 یا 1990 در آلمان زندگی میکنم. مکتب ابتدایی انصاری در بخش مهتر هرات مکتب بود ما اونی شامل شدیم. طبعاً با گذشت زمان دوران مکتب شیرین شده و شیرین شده میره. خاطرات از مشکلات خودم داشته و گرمی و سردی هم بوده و سختی های هم بوده، ولی از دید امروزی ما دوری آرام و دوری بسیار خوشایند بود. همه طور میتونم که ماهای آخر زمستان که بود که مکتب نزدیک میشد، شروعی مکتب یا بهار نزدیک میشد، بیشتی بیتاقت می شدیم و شوا تا شب مرخونه بسته که مکتب شروع می شد. بو کشورا و او دوران تفلا دیگه سرکیری و دیگه بازی و امکانات تفریحی نداشتن و اگرانه تفریح ما رفتن به مکتب بود. به جواب سوال شما که بپردازم، به مشخص یک دوریوسار شیرینی بود. البته
یک وقت که ما در افغانستان در مکتب بودیم، در مکتب لطکوب زیاد بود، استادا لطکوب زیاد میکردن اگر آدم در درس ضعیف می بود و یا از این قبیل مسائل. این گونه برخورتا در دوران شما بود یا نبود؟ یعنی در صنف لطکوب بود یا نبود؟
متاسفانه ها، متاسفانه بود. و در مورد من یک شرایط خاصی بود، اول نمره صنفم بودم، اول نمره کمتر لط میخوردم. در این زمان شوخ هم بودم که باز باعث میشد که بعض وقتا اعصاب معلم ها خراب بشه. یک خاطره دارم که سنف شش مکتب بودیم، شوهر خاله داشت آقای محمد یوسف غرب، معلم شد محبوب من بود، ریاضی نه بیولوژی و کیمیا درس میداد. دیگه باز یک شوخی کرده بودیم، ما رو کنیم بیشتر از دگرا لط کرد. ما و یک نفر دیگه در زای فبیل بود، به خاطر که میگفت همه بچه ها میفهمن که تو از خانه که فکر نکنن اینجا واسطه میشه و بیعدالتی میشه، بعد تو یک چوب بیشتر بخوره. خب ما اون وقت شوخی میگرفتیم یا حالی چون سالات که سر سرزی مثل خنده نکنه بود. بله، او تو خشونت شدیدی نبود به دوران ما یا مربوط دوران بود یا مربوط از مکتب بوده که در شهر ایران بوده و در اطراف نبوده، شاید در اطراف بیشتر خشونت بوده ولی بدون خشونت هم نبود. بله،
در صنف اول یا دوم بودیم که در مکتب نجات همسایه ما بود، ما در مکتب شاد شمشیره بودیم، در اوجه تو بازی کردیم و یک شیشه شکستاندیم، سوایش که مکتب آمدیم خوب از یک سر کل کسایی که فوتبال کرده بودیم یک قفایی ورداشتن ما را. به هر حال یعنی بسیاری این موضوعات مربوط به درس هم نبود دیگه، دیگان شوخی خورد ریزام استادا زود البته قارشان می آمد، چیز عمومی نبود، استاد تا استاد فرق میکرد. خب به هر حال در دوره لیسه چطور سیب باز؟
دوره لیسه هم دوره بسیار شیرینی بود، از سنف 9 تا سنف 12 در لیسه انقلاب هرات درس خواندم. لیسه انقلاب پیر دیگه لیسه انقلاب نام داشته باشه به نام لیسه جامی بود، دوران خوبی بود، معلم های داشتیم، استاد های وزیدی داشتیم، از جمله استاد شادروان میر هدایت الله خان مارزیزی درس میدادن، غلام ربانی خان داشتیم، معلم انگلیسی ما بود، بعض استادا هنوز زنده هستن، به هرات هستن، استاد منصوری ادبیات درس میداد، فاکولته ادبیات خوندم، نثار احمد خان معلم بیولوژی ما بود. خاطرات خوش داریم، در این زمان دوران جنگ بود، به وقتی جنگ باشه معلم ها و شاگرد ها هم از لحاظ روانی متاثر میشن، از لحاظ کلی در مجموع همون جمع خشونت های بود، شوخی های ما شوخی های خشن بود، معلم آزاری های میکردیم که در وقت یاد ما میای از او خجالت میکردیم، شرمنده هستیم، نه تنها ما دیگه سینفی های ما و معلم ها مگه اعصاب نخراب میشد عکس العمل نشان میدادن که خیلی خشن بود و جای مکتب در واقع جای عکس العمل نیست. ولی دوران جنگ بود، خب از این فاصله 40 سال که میبینیم همون دوره هم سختی ها زیاد دادم میره و دوره بسیار شیرین و شیرین تر میشه به نظر دادم از دید امروزی.
دکتر صاحب اکبر بریالی، در مورد مسائل که در او دوران در مکاتب، مسئله رشوت، مسئله خیشخوری، مسئله بگویم که واسطه و واسطه بازی، از این قبیل مسائل چقدر رواج داد یا هیچ رواج داشت یا ای که نداشت، چطور بود؟
ما واقعا یک مورد هم یادم نمیه که شنیده باشم. نه خودم رشوت دادم به کسی نه و از چهار طرف ها شنیدم که یک سینتی ما ناکام شده باشه و باره معلم ها رشوت داده باشه یا نه، به این معنی نیست که وجود نداشته، بدون شک بود تمام بیش، ولی به شدت نبود و قدر رواج نداشته که هر کسی بزن حاله به شما خاطره قصه کنه. نه به دوره ابتدایی و نه به دوره لیسه هرات ایده پرمانایی.
خب در مورد سویه تعلیمی چطور؟ یعنی سویه تعلیمی بچه ها و دخترها در او دوران چطور بود؟
در یک دوره به لیسه میرسیم که آغاز بحران و تنزیل سویه بود. پیش از انقلاب یا کودتای هفته سور، پیش از که نور محمد خان ترکی به قدرت برسه، اوج تعلیم و تربیه بوده به افغانستان و ما میدیدیم استادایی که با آخرین دوران جمهوریت فاکولته خوانده بودن یا از لیسه فارغ شدن دیگه سویه داشتن. این دوره که ما به لیسه رفتیم، از ما به سال 1359 شامل لیسه شدیم، وقت دو سال از شروع جنگ‌های داخلی گذشته بود و روسا هم به سال 1958 داخل شده بودن و سوی درس شروع شده به تنزیل یافتن و ولی دوره ما هنوز خوب بود، دوره ما هنوز خوب بود، دوره های بعدی که می‌بینیم یا از استادا می‌شنیدیم سال‌های بعد که سوی هم تو پایین رفت و سال به سال بد شده و بد شده میرفت. ما لب لباب همون دوره ها نبودیم، پیش از ما دوره های بودن 1355 1356 که میگفتن سطح درسیشون خیلی بالا بوده و بعد از نوبت ما که رسید ما هنوز هم خوب بودیم ولی بعدش خراب شده رفت.
خب بعد از اون دیگه به پانتون امتحان دادین، به کدام فاکولته رفتین؟ حتما به طب رفتین؟
بله، خب به افغانستان طوری بود که شما اگر اول نمره میبینین مکتب ازم خورد، از خورتکی شما رو میگفتن دکتر سه. هر کسی که پرسان میکرد چی میخوایی بخون، یا دکتر یا انجینیر. متاسفانه دیگه چی نبود، دیگه انتخاب نبود، دیگه انتخاب رو کسی جدی نمیگید. از ما بود همون رقم بود، چون نمرات مکتب ما خوب بود، تقدیر ما رقم زده شده بود، سعودی که به تبابت بریم. ما به کنکور سال 2362 کنکور امتحان دادم و بیترین نمره هرات بردم و 5.5 نمره افغانستان به کنکور کامیاب شدم به فاکولته تیب. به 5.5 نبودم، شاید کمتر از 5.5 بوده، ولی یکی از نمره بالا بود. به کابل آمدیم و با شغل علاقه بسیار زیاده شامل فاکولته تیب شدیم. دور ما سال 1362 یک دوری خاصی بود. سال 1361 هم کسانی که فارغ شدن بسکری بودوار و یک دوره بعد از مام سال 1363 هم بعد بسکری میرسن به چهار دخترانه. ما یک سال بود که خوشبخت بودیم بین از دو دوره بود و تانستیم بریم به کابل شامل فاکولته بشیم.
خب در پانتون چطور بود سویه؟ یعنی برازی که بسیاری ها میگن بسیاری استادا مجبور شدن افغانستان رو ترک بکنن، در اون شرایط چطور درس خواندین؟
فاکولته طب کابل سویش بد نبود. ما به خاطر میگم که سویه جو بد نبود که بسیاری از هم دورهای ما که فرار کردن تانستن به کشورهای غربی بعد از 6 ماه یک سال دو سال آمادگی به میرشته شامل کار شدن. متاسفانه بود که شما میگن دوره که ما آمدیم یک تعداد استادای غایب بودن، غیبت نبودن، از اون ما احساس میکردیم که بیترین دستاوردهای دورهای پیش از ما بودن. یعنی استادایی بودن که به کشورهای اروپایی معمولا درس خوانده بودن و دیپلم آورده بودن و بعد از اینکه حزب دموکراتیک خلق و قدرت رسید یک جریانی از پاکسازی به راه افتاد و خصوصا استادایی که به کشورهای غربی درس خواندن اینا مورد شک زن قرار می گرفتن، مورد تعقیب سیاسی و یک تعداد زیاد استادا فاکولته طب ایلا کرده بودن. دیگه فاکولته ها هم بدون شک، ولی من از فاکولته طب دم بزنم، مثلا استاد سیفی می گفتن ما او ندیدیم، تنها بیترین آثار از او که با اناتومی نوشته بود، آثار طبی از او انوز به دست رس ما بود و به چاک کتاب چاپی پیدا نمی شد دست نویس می کردن، دست به دست می گشت. یا حبیب دل استاد نامدار فارماکولوژی بود که هم فرار کرده بود از افغانستان، کتاب فارماکولوژی از او وقت 30 سال عمر داشت و هنوز هم که 40 سال از دوران تیر شده هنوز هم به کابل از اون کتاب استفاده میشه. 70 سال نه، یکی از بیترین آثار علمی بیترم داره. یعنی لب به لبا با پانتون کابل فرار کرده بود وقتی ما به کابل آمدیم، ولی استادایی که بودن هم آدم های برزیلی بودن، هنوز هم دستای سطح درسی بالا بود، آدم هایی بودن مثل استاد خزنپر، علفشای خزنپر، دکترایی داشت به بیوشیمی از فرانسه، یک از بیترین محبوبترین استادای ما بود. استاد عبدالرحمن سلیم و هم به فرانسه رادیولوژی خوانده بود، استاد ملک اصغر استاد رادیولوژی. نام لست طولانی است آدم های بسیار برزیدی که خاطرات خوش ما از اونو داریم. چیزایی یاد بود.
بالاخره شما مجبور شدین که از افغانستان براین. کدام سال مجبور شدین و به مهاجرت به کجا رفتین؟
بله، به سال 1368 بود ما ستاجر بودیم به افغانستان. نمیتونم حال چی رفتم، اصلا با دوران ستاج وجود داشت. آخرین سال شما 5 سال فاکولته درس مستر که میخوندن، سال ششم دوری بود که به شفاخانه کار عملی میکردیم و ستاج میگفتن. ما ستاجر بودیم و دورانی بود که جنگ‌های داخلی هم شروع شده بود. گلبدین اسماعیل از چهارسیا کابل راکت می‌زد و فرار مردم شهر کابل و دیگر شهرها هم شدت یافت بود. افغانستان ما رفتیم از کابل به هرات و پیش که فاکولته رو پایان برسانیم یا دیپلم بگیریم از هرات از طریق زمینی داخل مرز ایران شدیم، از مرز ایران گذشتیم و داخل پاکستان و از پاکستان و قاچقی آمدیم با آلمان. میشد سال 1369 که ما به هامبورگ رسیدیم که بشه 1990.
در هامبورگ دوباره فاکولته طب خواندین، چند مضمونتان قبول شد؟
ما تا دوران قبولی پرندگی ما تایید بشه تا چیزی کم دو سال تیر شد. در این زبان کارم میکنیم، زبان هم بگرفتیم و درخواست کردیم به فاکولته های مختلف که ما رو بپذیرن. به اینجی برای ما این تو چانس وجود نداشت که پس به دوری ستاش شامل شیم. یعنی که چیزای ورقایی که ما با دست داریم، من دیپلم نداشتم، مثلا کتابچی بود به نام کتابچی قناعت صادق میگفتن به افغانستان. دوری ما شما که یک مضمون امتحان میدادن، یعنی قناعت استاد قناعت ممتحن به دست می آوردن، به شما یک ورقه می داد، مثلا از اناتومی کامیاب شدی، از فیزیولوژی کامیاب شدی. همون کتابچه یکانه چیزی بود که ما به دست داشتم که ناقص بود. به اینجی آلمان ها دوائر آلمانی گفتن اوکی ما می بینیم که تو فاکولته را خواندی. کتابچه قناعت در دست داشتم و این امو قدر شد که گفتن اوکی قبول میکنیم تو میتونی فاکولته طب بخوانی یا فارمسی را بخوانی متأثر. یعنی این مضمون قبول نشد. من اگه از سال 1992 دوباره فاکولته طب خواهد شروع کنم از سمستر اول. ولی هم دورای هم داشتم که به دیگه ولایات شروع کرد. من خودم با ایالت بایرن که مردم بسیار سختگیری هستن به جنوب آلمان اونی شروع کردم. از صفر و یک تعداد هم دورای ما با هامبورگ شروع کردم که اینجا آلمان یک جمهوری فدراتیف است به 16 ایالت داره و هر کدام قوانین خاص خود داره. قوانین ایالت هامبورگ ملایم‌تر بود و بسیاری از وطن‌دارای ما کم دوری رو بیرن. یک تعداد از سمستر های از اونا قبول شد، مثلا گفتن اوکی از سمستر 8 نه، از سمستر 4 میتونی، از سمستر 5 میتونی ادامه بدی. ولی من از صفر شروع کردم. از شروع اول سر ما بسیار بعدم میخورد سر ریاد ما، ولی بالاخره تیز شد با پایان رسندیم.
در کدام سال خلاص شد دکتر شدین؟
ما به سال 1999 امتحان دولتی میگن به اینچی امتحان دولتی سوم تیز کردم و به سال 2000 یعنی 25 سال پیش فارغ شدم به شهر آمبوک شروع به کار کردم.
یک سوال اساسی ایست که بسیاری ها که میان خارج صاحب کار بار میشن یک نوع علایقشان با وطن ضعیف میشه، شما چی علایق دارین فعلا با وطن؟ یعنی راجع به وطن چی فکر میکنین، چی فعالیت ها دارین؟ اگر راجع به او هم اگر بوین بفرماین.
بله بله، به صورت کلی اول شخص خود برای شخص خود بگم، به صورت کلی بدون اون که یک پروسی طبیعی است. شما اگر سالها ده ها از کشور وطن خود دور باشین طبعاً همون مناسبات ضعیف شده میره و او هم با چندین عامل دیگه ارتباط داره. کسانی که اعضای خانواده نهانیز به افغانستان هستن و رفت آمد بین از این هست، صحبت و داد و گریستی هست، اونا بیشتر ادامه میدن همی ارتباط محکمه. ولی کسی که مناسبتش از هر نگاه قطع شده باشه با احساس دور میشه. یک پدیده که طبیعی است. من از این قانون مستثنا نیستم، ولی با این تفاوت که از ما بعضی خشوانده های با افغانستان بودن و هنوز هم هستن، دیگه بسیار سینفی ها و هم دورای بسیار دوست داشتنی رفیق های بسیار اینی دارم که هنوز بمون جهستن، این باید شده که روابط ما قطع نباشه و نمیخواستم قطع باشه. ما کارهایی هم کردم که باز اگه وقت بود با شما صحبت میکنم که در چی زمینه ها کارهایی کردم.
این مسئله مهم است، یعنی چیزهای جالب اگر انجام داده باشین، یعنی شرایط آماده شد که شما بتانین بر افغانستان هم کارهایی انجام بتین.
بله، ما به سال 2012 رفتم به کابل، به یاد خاطرات قدیم به فاکولته طب کابل مراجعه کردم، یک اعلان زدم، نشر کردم به دیوارا که من چند نفر مؤسسه کار دارم که حاضر باشن از زبانهای اروپایی متنهای طبی را ترجمه کنن. شما تلفن هم زدم و نوشته کردم که در بدل پول، و این باعث شد که 40-50 نفر به من زنگ بزنه. یه را جمع کردم برای شده گفتم که یک پروژه بسیار شخصی سموتان بود، من کمی دستم به ترجمه مثل به ادبیات اروپایی کم بیش آشنایی دارم، ادبیات طبی را آشنایی دارم، شما به میل خود کتاب انتخاب کنین، کتاب های طبی ترجمه کنین، ترجمه های خود برای من روان کنین از طریق ایمیل به هامبورگ، من اصلاح میکنم و به هر 5000 لغت به شما $100 مثلا میکنم، و در آخر هر کس که تونست یک کتاب و پایان برسه در قسمت چوب از اون کمک میکنم، و هر کس کتاب که ترجمه میکنه به نام خود نشر کنم. من خودم توقع ندارم. و اول باورشان نمیامد. 50 نفر جمع شدن، چیزی کم 50 نفر ایرا به سطح پانتون، یک روز افتادی خوب، هوای خوبی هم بود. از این اگه امتحان از زبان گرفتم، متن از ویکی‌پدیا، یک متن طبی بود، بیرون آوردم به زبان انگلیسی و آلمانی، اکثریت انگلیسی ها داشتن، و از این نظر به سطح ترجمه از این از این متن از این 10 نفر ما انتخاب کردم. همون روز رفتم به تاکسی به پل باغ عمومی بود، کدام جای دیگه کتاب فروشی ها بود، یک روایت طبی انتخاب کردم برایشان خریدم و یا شروع کردن به ترجمه. بعد ما با آمبورگ آمدم یا برای ترجمه های خود روان میکردن هر هفته و برایشان اصلاح میکردم و در بدل از یک کمی پول پرداخت میکردم برای تشویق. و از این 10 نفر در آخر 5-6 نفر ماندن مترجمه ورزیدی شدن و برکت همین ترجمه کارهای هم خود با افغانستان پیدا کردند. والا یک همشون دکتر شدند، یک از جمله سطح خیلی بالای روش کرد و متاسفانه از تمام گروه هم یک نفر تانست یک کتاب چاپ کنه. دیگرها یعنی تو نتیجه کار ترجمه نیشون یک کتاب نشد متاسفانه، ولی چیز یاد گرفتن. یک پروژه ما بود و بعد از اون سال 2021 انجمن ما اینجا تاسیس کردیم به نام انجمن الف با برای پشت در هامبورگ تاسیس کردیم برای پشتیبانی از حفظ محیط زیست و برای تقویه معارف در افغانستان.
خب فعلا شرایط کار در اروپا شما چگونه میبینین؟ یعنی امی افغان دیاسپورا اینا بسیار پراگنده هستن، مثلا به خاطر افغانستان به گفته بعضیا که اینا بعض کارهای عامل منفعه بکنن، انجمنات درست کنن، اتحادیه درست کنن، بسلا کوپراتیف ها درست بکنن، اینا چی میتونن بکنن که به افغانستان مفید تمام شان؟
البته به شما معلوم است افغانستان عمق ویرانی هم زیاد است، یعنی به هر سایه آدم کار کرده میتونه، به هر سایه ضرورت است و هر کس که انرژی و توان و علاقه بندی و وقتش رو داشته باشه میتونه سهمی بگیره به این کار. البته این کارا چیزیست که باید انگیزی قلبی خود آدم داشته باشه، از کس آدم توقع هم نباید بکنه ما این کار رو میکنم شما باید بکنه. زمینی کار زیاد است، ولی از کجا به شما شروع کنم؟ انجمن الف با ما بیشتر یک حلقه از دوستا، قوم و خشا، رفقا و همدورهای مکتب هستیم که با آلمان، بیشتر با آلمان، چند نفر از آلند و در کشورهای غربی هم به ما کمک میکنند. ما ماهانه پول جمع میکنیم، شماره بانکی داریم، ایتدی ما دوائر آلمانی به رسمیت شناختن مینیست، ایتدی آمول منفیه. از مؤسسات دولتی یا غیر دولتی خارجی هیچ وقت کمک نگرفتیم، تا حال دست خود کار نکردیم، فقط کمک شخصی است و ما ماهانه 4000 5000 بعضی وقتا 10000 اورو جمع میکنیم و به مکاتب به هرات، به کابل، به پروان تحت پوشش و پشتیبانی گرفتیم، چای او از اینات جور میکنیم، سیستم سولار برای برقشان تهیه میکنیم، شیشه های مکتب شکسته شیشه ها را لو میکنیم و در این زمان کوشش میکنیم سایه مکتب را سبز کنیم برای حفظ محیط زیست. پارک در هرات به وجود آوردیم به نام بستان هرات که اونجا نشونی کردیم. قبل از ما البته یک ایتالی دیگه به نام ایتالی نخبگان بود، یا ایتالی مکتب سازان، او شروع کرده بودن کار و ما هم کار از اونا فعلا ادامه میدیم. به هرات، در کابل، در پارک 500 فامیلی نشونی کردیم دیگه. همین کارا رو از این سازماندهی میکنیم به داخل وطنم. دوستا و خشاوند و رفقای قدیمی هستن که دوتدوانه همی کمکی که ما این جمع میکنیم به ساحه عمل پیاده میکنن.
اگر شما یار خوب صحیح مستند سازی کنین و کارهایتان صحیح نشان بتین، شاید ممی انجمن الف با یک ذره زیاد شده بره دیگه در پلیس دیگه کارام اگر انجام بتین. به طور مثال در افغانستان هم بسیاری از متخصصین میگن که بر افغانستان به حتی به نزدیکایتان پیسه نقد روان نکنین، عوض از او مثلا برشان پروژه ها را بتین، مثلا گوسفند، مثلا باز، مثلا دیگه چیزا، یا در هر ساعت قالین بافی از این قبیل مسائل. ما اگر یکمه که در پالی از این موضوعات در مورد انکشاف امی انجمن الف با وسیتر و وسیتر اگر سرش کار کنین نمیشه؟
والا کار خوب به دنیا یک قدر است که هیچ پایان نداره، یعنی لست کدام بگیره هزارها کار خوب است، ولی هزار کار مردی و زن کاری میخواه، یعنی انرژی کاری میخواه، همراه میخواه و کسی میخواه که ما پشتی بینی کنه سر کار بگیره. ما هم قدر که زور آمده است کار میکنیم، ولی بدون شک نظرهای خوبی که پای جالب زمینه کار به افغانستان هست، همالی اگر امنیتی هم هست و ضرورت هم هست، فقط هم خیلی سطح بالا رفته به افغانستان بیداری است از ایشی بهتر البته، ولی ما فعلا همه قدر کردیم. وضع فعلی ما متاسفانه میتونه است که از این بیشتر نمیتونیم همکاری، یعنی نیست که همکاری مدی باشه، میتونم دیگه ساعت هم کار کنه، یک کسی بگیره صفحه اینترنتی ما رو اپدیت کنه، جور کنه، راپورای کسی افغانستان میه بخونه، اصلاح کنه، چاپ کنه، این همه کار است دیگه. یکی قصد و آرزوهای نیک است، یکی عمل نیک است، بین از اینا فاصله است که چقدر آدم وقت و انرژی و انگیزه داره که کارا رو میکنه یا نمیکنه. ما تا حال مراجعه نکردیم مؤسسات دیگه که واسه برای ما پول بدن. در این زمان ما بفهمیم که یکی از متبترین مؤسسات یا ایتدی ها یا انجمن هایی که وطندارای ما تا حال در 35 سال که ما با آلمان هستم دیدومه تأسیس کردن همین انجمن الف باست. ست ها انجمن هم دیدم که آماده و رفته و یک ماه و دو ماه و سه ماه در نهایت یک سال عمر داشته. با یک تمطراق زیاد، شعارهای بسیار زیاد، لپای بسیار کلان کلان، ولی عمل بسیار ناچیز و حتی صفر است. خوشبختانه ما یک اعتباری هم داریم بین هموطنا، کسانی که ما رو میشناسن، چون کار ما شفاف است. هر هفته است یک گروپ واتساپ داریم که 200 چند نفر این ثبت است، گزارش های کاری، مصارف خود، عایدات خود همه بود نشد، ولی به صورت خیلی بزرگ رشد نکردیم و علت چه همونست که نیروی کاری ما نداریم، مرد کاری و زن کاری که بیاید بگه برو. از یه انجمن ما یک مؤسسه بزرگتر میسازیم، هنوز کسی تو نیافتیم.
خب دکتر صاحب، دو که چیز گفتنی دارین؟
ما گفتنی خواست ندارم، برای شما یک روز بسیار خوبی آرزو میکنم و موفقیت در قسمت کار شما.
بسیار جد تشکر دکتر اکبر بریالایی.
سلامت باشین.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلیبا، باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. یار از یار میترسد، گلچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه ای خریاگران از خواب میترسد، شهر سوار از جاده ای همنار میترسد، شکست و دردی شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگی کلبه ای ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجوندید، خفته در خوابی نجوندید، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با، باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، نامه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسد، گنچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه ای خریاگران از خار میترسد، شه سوار از جاده ای همدار میترسد، این طبیب از دیدن بیمار میترسد. چشمه ها
خشکی دو دریا خستگی را دم گرید آسمان افسانه ای ما را به دستی کم گرید جام ها جوشی ندارد عشق ها گوشی ندارد بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی بار خالی بخچه خالی شاخ خالی نام خالی